وزیر خارجه پاکستان امروز وارد کابل می شود. افغانستان انتظار دارد که قریشی در عملی شدن تعهدات پاکستان همکاری کند. و پاول مانافورت رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ اتهام‌های توطئه چینی و دستکاری شواهد بالایش را پذیرفته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقام‌های فرا می‌گویند که به دنبال نشست اضطراری یک هلیکوپتر در این ولایت 5 تن جان دادند. وزیر خارجه آمریکا از جان کری وزیر خارجه پیشین این کشور به خاطر چند بار ملاقاتش با وزیر خارجه ایران انتقاد کرده است. و صدر اعظم آلمان میگوید تحریم‌های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. مقام‌های افغان از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولایت فرا خبر دادند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محلی فرا گزارش می‌دهد که در این رویداد در ولسوالی خاک سفید شام دیروز 5 تن جان دادند. طالبان ادعا کردند که این هلیکوپتر را سقوط دادند و سپس آن را آتش زدند، ادعایی که از سوی مقام‌های فرا رد شده. انتظار می‌رود هیئت پاکستانی به رهبری شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرائیه، وزیر خارجه و دیگر مقام‌های افغان دیدار کند. وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه گفت که آقای قریشی در سفرش به کابل روی مسائل گوناگون به خصوص پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و امنیت گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود افغانستان بانک امروز بیش از 30 میلیون دلار را به بازار عرضه کند. خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف این اقدام گفت:
هدف اساسی از این جمع‌آوری پول افغانی که از حد زکات در مارکت بالاتر است، با این وسیله شما پول افغانی را جمع کنید. و دوم هم اگر در مارکت در کشور نرخ اسعار به صورت غیر منتظره و بدون کدام دلیل خاص بسیار تموج پیدا میکنه، بنابراین این دو عامل در تمام دنیا بانک‌های مرکزی در مارکت مداخله میکنه.
یک دلار دیروز حدود 77 افغانی در بازارهای افغانستان مبادله میشد. رقابت‌های پنجاه‌اوره جام کرکت آسیا امروز با اشتراک 6 تیم در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. اولین بازی میان تیم‌های سریلانکا و بنگلادش برگزار خواهد شد. افغانستان به روز دوشنبه با سریلانکا به میدان خواهد رفت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از جان کری وزیر خارجه پیشین این کشور به خاطر چند بار ملاقاتش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتقاد کرده است. پامپیو گفته که این مقام دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پالیسی آمریکا در قبال ایران را به گونه فعالانه زیر سوال می‌برد. وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه همچنان گفت که ملاقات کری و ظریف ناشایسته، بی سابقه و فراتر از یک عمل نامناسب است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه تویتر خود نوشت: جان کری ملاقات غیر قانونی با رژیم بسیار متخاصم ایران داشته است. کری نیز دیروز در پاسخ به این در صفحه تویتر خود نوشت که آقای رئیس جمهور، شما باید بیشتر در مورد ملاقات پاول مانافورت با رابرت مولر تشویش داشته باشید تا ملاقات من با وزیر خارجه ایران. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که بر اساس توافق نامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. خانم مرکل دیروز به خبرنگاران در لیتوانیا گفت که تامین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است. حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین که علیه نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند و الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به روسیه سبب شد تا اتحادیه اروپا بالای مسکو تحریم وضع کند. از زمان آغاز جنگ در شرق اوکراین در ماه اپریل سال 2014 به این سو بیش از 10,300 تن کشته شدند. و عربستان سعودی دیروز گفت یک راکت بالستیک را که شورشیان حوثی از یمن به سوی عربستان پرتاب کرده بودند پیش از رسیدن به هدف ردیابی و خونسا کرده است. به گفته مقام‌ها هدف این راکت پراگنی تأسیسات تیل عربستان سعودی بود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از ائتلاف بین‌المللی به رهبری این کشور گزارش داد که راکت پیش از اصابت بر یک منطقه مسکونی در شهرک جیزان از بین برده شد. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه وزیر خارجه پاکستان امروز وارد کابل می شود. انتظار افغانستان از پاکستان چیست؟
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفاً در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل می کنه.
در افغانستان بانک امروز بیش از 30 میلیون دلار را به بازار عرضه می کند.
منظور از این عرضه کردن 30 یا بالاتر از 30 میلیون معنی نیست که ما نرخ اسعار رو بخواییم فکس کنیم. یکی باید وسیله ریاست پولی هست که این بخاطر مهار کردن انفلاسیون است.
چین گزارش ها در مورد بدرفتاری با مسلمانان را رد کرد. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز به شما خواهیم داشت. سلام و خوش آمدید. 9:08 صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. بیایید پیش از همه در مورد تحول بشنویم که حداقل شماری از حلقات حکومتی افغانستان را در مورد بهبود یافتن روابط کابل و اسلام آباد و همچنان همکاری پاکستان در مبارزه علیه تروریسم خوشبین ساخته. این تحول سفر شاه محمود قریشی به کابل است. پس از روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان این نخستین بار است که آقای قریشی به عنوان وزیر خارجه این کشور وارد افغانستان می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
افغانستان از حکومت پاکستان می خواهد تا در برابر وعده ها و تعهداتش با کابل گام های عملی بردارد. این را شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب در حال به رادیو آزادی گفت که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز با مقام های افغان در کابل ملاقات می کند. آقای مرتضوی افزود:
ما می خواهیم که مشکلات بنیادین و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است حل شود و ما جانب پاکستان عمل می خواهیم. هم حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفاً در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل می خواهیم.
وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه گفت آقای قریشی در سفرش به کابل روی مسائل مختلف به خصوص پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و امنیت بحث گفتگو خواهد کرد. افغانستان در ماه ثور سال جاری خورشیدی روی پلان عمل مشترک صلح و همبستگی با حکومت پاکستان توافق کرد. مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی، روند صلح و آشتی، همکاری های سیاسی، توسعه مشترک اقتصادی، برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و کاهش خشونت ها از موارد شامل در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان دو کشور است. مقام های افغان و امریکایی از پاکستان می خواهند تا در برابر شورشیانی که در قلمرو آن کشور مستقر بوده و عملات را در افغانستان انجام میدند اقدام جدی کند. یکی از خواست های دیگری که افغانستان بارها به حکومت پاکستان مطرح کرده استفاده نفوذش بالای گروه طالبان برای آماده سازی این گروه به خاطر اشتراک در مذاکرات با حکومت افغانستان است. پاکستان مکررن تعهد کرده که در روند صلح افغانستان به گونه صادقانه تلاش می کند، تعهدی که تاکنون عملی نشده است. اما عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان حدود دو ماه پیش پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی کشورش تعهد کرد که در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان تلاش می کند. از سوی دیگر سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی به این باور است که حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان تحت نفوذ اردویان کشور بوده و ممکن سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل موثریت در پی نخواهد داشت.
پالیسی عمومی دولت پاکستان از طرف اردو و استخبارات پاکستان ترتیب و منظم می شود. شاه محمود قریشی در سابق هم وزیر خارجه بود، برای دو سال در وقت هم کدام پیشرفت خاص نکردند. از این خاطر هم زیاد ما باید توقع نداشته باشیم که صدر اعظم موجوده پاکستان عمران خان، پارتیشان بسیار از زیر کنترول ارتش و استخبارات هستند. از این خاطر ما فکر نمی کنیم که سفری قریشی کدام چیزی نو یا چیزی مثبت برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان داشته باشد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر اخیرش به تاریخ 5 ماه سپتامبر به اسلام آباد در ملاقات با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی مسائل صلح و جنگ افغانستان بحث کرد. پس از انتخاب شدن عمران خان به عنوان صدر اعظم پاکستان، این نخستین سفر وزیر خارجه این کشور به افغانستان است.
فرشته نگاه در مورد مسافرت برنامه ریزی شده وزیر خارجه پاکستان به افغانستان گزارش میداد. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلند پایه وارد افغانستان شود. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان پیش از سفرش به کابل به اساس گزارش روزنامه دان دیروز با مقام‌های ارشد حکومت پاکستان در مورد سیاست خارجی این کشور در یک نشست شرکت کرده. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک هلیکوپتر به گفته مقام‌های ولایت فرا در این ولایت سقوط کرده. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، در این رویداد 5 تن جان باختند. احمد شاه فطرت از محل گزارش فرستاده.
مقامات محلی ولایت فرا میگند که شام روز جمعه یک فروند هلیکوپتر مکی 17 در مربوطات ولسوالی خاکسفین ولایت بعد نشستی سرای آتش گرفته و سرنشینان آن کشته شدند. محمد نورزی ولسوالی خاکسفین در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این هلیکوپتر در منطقه رنج ولسوالی بعد نشستی سرای آتش گرفته است. گفته ولسوال مردم محل میگند که هلیکوپتر بعد از آن که نشست نمود توسط طالبان مثلا نیز مورد هدف شلیک قرار گرفته است.
تکه واری دنونی نو بس دشمن په فایکه دغه څو نوو له دنا بیا دشمن سره دی دیوان دغه سره سلام ایدان ته شیندنه څنګه لیوا ته شرم تل کومندویان یا بس سره ریو کومندویان سره ته دغه شندن در میدان اسخرتله
و فراتم. مقامات اردوی میری در غرب کشور نیز این حادثه را تایید نموده و میگویند که در این رویداد 5 تن به شمول 2 پیلوت کشته شدند. مخالفان مصادرات با پخش اعلامیه گفته است که هلیکوپتر آنها سقوط داده است. در همین حال شب گذشته بر بخش از مرکز فرانی از سوی مخالفان مصادرات حمله صورت گرفته است. اگرچه مقامات امنیتی فران میگویند که این حملات تلفات را در پی نداشته است، اما تا صبح صدای فیرهای سبک و سنگین در داخل شهر فران شنیده میشد. در این آخر یک بار دیگر امنیت ولایت فران نگران کننده بود و نگران ولایت خواهند توجه جدی حکومت مرکزی در این بخش هستند.
احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میداد. از فرا می رویم به جوزجان، جایی که به گفته مقام ها دیشب شاهد حمله های پیهم بالای 3 ولسوالی این ولایت بود. همین حالا عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، شب گذشته طالبان بالای ولسوالی های قرقین، خماب و قشتپه جوزجان حمله تاجویر انجام دادند. منابع محلی میگویند که در حمله طالبان در ولسوالی قرقین 2 پوستی امنیتی سقوط کرده و 6 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. منابع گفتند که فعلا تمام نیروها در مرکز ولسوالی قرقین در ساختمان قماندانی امنیت تحت محاصره قرار دارند و جنگ به شدت ادامه دارد. شیر محمد نور، عضو شورای ولایتی جوزجان، گفت اگر قرقین سقوط کنه احتمال دارد 5 ولسوالی دیگه هم به ترتیب پی یکی دیگه سقوط خواهد کرد. از سوی هم طالبان شب گذشته بالای پوسته های امنیتی ولسوالی قشتپه حمله کردند. یک پوسته سقوط کرده و یک نفر کشته شده و در ولسوالی خماب هم جنگ شدید تا صبح امروز ادامه داشت. از آمار تلفات آن تا هنوز گزارش نشده.
رحمانیار صاحب، به اساس گزارش ها شورشیان طالبان به تازگی کنترل ولسوالی خماب ولایت جوزجان را در دست گرفتن. آیا ولسوالی هنوز هم در کنترل طالبان هست و یا انکشاف تازه‌ای وجود داره؟
بله، مرکز ولسوالی خماب جوزجان که یک هفته قبل به دست طالبان سقوط کرده بود، صرف قرارگاه قماندانی امنیت در فاصله 7 کیلومتری مرکز ولسوالی خماب در یک بلندی در ریگستانی موقعیت داره. اونجا یک قرارگاهی از نیروهای امنیتی بسیار مستحکم است که سابق مانده. هرچند تعداد زیادی از طالبا گرد هم آمده، یکی دو شب قبل بالای از این پوسته حمله کردن، اما به گفته مقامات امنیتی تلفات سنگین بالای طالبان وارد شده و بله. این شب هم طالبان کوشش کردن که این پوسته را سقوط بدن اما نتانستن.
تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد حمله های تهاجمی طالبان بالای 3 ولسوالی جوزجان گزارش می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که تبصره و تحلیل های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد برنامه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا برای زنان افغان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، بزرگترین برنامه برای زنان افغان که در 3 سال گذشته حدود 90 میلیون دلار هزینه برداشت، اصلاً به هدفش نرسیده است. وال استریت ژورنال به نقل از مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان گزارش داده که این برنامه زمینه‌های کاری را تنها برای 55 زن در اداره‌های حکومتی افغانستان فراهم کرده است. به باور سیگار، اداره انکشاف بین المللی آمریکا اهدافش را در افغانستان به کندی پیش برده و پول مالیدهندگان آمریکا را با خطر روبرو ساخته است. برنامه توانمندسازی زنان افغان تحت نام پروموت برای رشد زنان در مدرسه های عمومی، خصوصی و جامعه مدنی برای 5 سال تنظیم شده بود. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که هدف این بود تا 2100 زن از طریق برنامه توانمندسازی زنان شامل اداره های حکومتی شوند، اما تنها 55 زن از طریق این برنامه صاحب کار دولتی در افغانستان شدند. سیگار این هدف را انکشاف خیلی ضعیف عنوان می کند. اداره انکشاف بین المللی امریکا به صورت فوری در مورد این یافته های مفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تبصره نکرده است. روزنامه ایندپندنت با کشته شدن یک شهروند افغانستان که از بریتانیا اخراج شده بود توجه کرده است. به نوشته روزنامه، زین الدین فضلی پس از 16 سال زندگی در بریتانیا از سوی وزارت داخله آن کشور به اخراج مجبور شد. ایندپندنت نوشته که آقای فضلی پس از رسیدن به افغانستان از سوی طالبان تیرباران شد. در ادامه آمده که این مرد 47 ساله افغان با همسر و 4 فرزندش که همه ایشان در بریتانیا به دنیا آمدند به حیث پناهنده در آن کشور زندگی میکرد، اما پس از چند تخلف کوچک مجبور به اخراج شد. روزنامه با نقل سمیره فضلی همسر این پناهجوی افغان نوشته که جمعه گذشته پس از دیدن جسد شوهرش در فیسبوک از مرگ او آگاه شد. ایندپندنت در ادامه گفته که زین الدین فضلی باشنده اصلی ولایت میدان وردک بود و در سال 2000 میلادی او در حاکمیت طالبان از منطقهش فرار کرد، در بریتانیا پناهنده شد و سپس اقامت دائمی آن کشور را گرفت. در گزارش ایندپندنت سمیره فضلی گفته که برای قاضی و مقام‌های بریتانیا بارها عذر کرده بود که همسرش را به افغانستان نفرستند، اما چنین نشد. خانم فضلی میگوید حالا تمامی 4 فرزندش که 16، 13، 6 و 3 سالند بعد دنبال شنیدن خبر مرگ پدرشان در افسردگی خیلی شدید به سر میبرند. روزنامه ایندپندنت گزارش میدهد که داین عبود وزیر داخله متبادل از سوی حزب کارگر که مخالف حکومت بریتانیا خبر کشته شدن زین الدین فضلی توسط طالبان را پس از اخراجش از این کشور خیلی تکان‌دهنده می‌خواند و می‌گوید که حکومت نسبت به تهدید واقعی که برای مردم وجود دارد غفلت کرده است. وزارت داخله بریتانیا تا هنوز در مورد تخلف‌های زین الدین فضلی و اخراج او جزئیات نداده است.
انتظار می رود در افغانستان بانک امروز بیش از 30 میلیون دلار را به بازار عرضه کند. در همین مورد فرشته نگاه با خلیل صدیق رئیس عمومی در افغانستان بانک گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
منظور از این عرضه کردن 30 یا بالاتر از 32 میلیون معنی نیست که ما نرخ اسعار را بخواهیم فکس کنیم. به این صورت وظیفه بانک مرکزی ها فکس کردن نرخ اسعار یا تثبیت نرخ اسعار به یک حد معین که اینی باش آتو نیست و دو هدف شما ایره می کنین. یکی به ایچی وسیله عرض کردن وسیله سیاستی پولی هست که این بخاطر مهار کردن انفلاسیون است هر وقت، و دوم هم اگر در مارکت در کشور نرخ اسعار به صورت غیر منتظره و بدون کدام دلیل خاص بسیار تموج پیدا می کنه یا فلکچویشن ایجاد پیدا می کنه و میتونه که مارکت با مشکل مواجه بسازه و هم بالاخره اگر این ترند دوام بکنه میتونه سر سطح قیمت ها تأثیر بکنه.
آقای صدیق، زمانی که چند پیش پول افغانی ارزش خود در برابر دلار بیشتر از دست داد، در افغانستان بانک 35 میلیون دلار در وقت به بازار عرضه کرد. او اقدام چقدر مؤثر واقع شد در برابر از این که بتونه ارزش خود پول افغانی نگاه کنه؟
ما پیش از این فقط یک کلمه بیشتر جمعه رو باید ما بویم که اصلا ارزش پول یک کشور در اصل خود از لحاظ اقتصادی مربوط به قوت اقتصادی یک کشور است، یا به صورت ساده بگویم مربوط به سطح تولیدات یک کشور است، و یا هم مربوط به توازن یا بیلانس تجارت از صادرات و واردات ما. این اصل اقتصادی در تمام دنیا است که ارزش پول یک کشور حفظ میشه یا بالا میره. متاسفانه در افغانستان بنا به 40 سال جنگ سطح تولیدات داخلی ما ناچیز است و بنابراین کسر تجارت، یعنی کسر واردات و صادرات بسیار بزرگ است. ما تقریبا سالانه 8 میلیارد دلار واردات میکنیم و صادرات ما حدود 1 میلیارد یا 1 میلیارد 200 میلیون اعظمی مقدار است. بنابراین خلای یک کسر تجارت وسیع وجود دارد. معنی کسر تجارت ما نیست، که وقتی که شما صادرات میکنید شما اسعار به دست میارید. ما کمتر اسعار به خاطر صادرات به دست میاریم، اما برای واردات شما باید اسعار بتین به کشور خارجی. بنابراین ما زیادتر اسعار مصرف میکنیم. وقتی که تقاضا برای اسعار زیاد شد و عرضه کم بود، طبیعی که قیمتش بلند میره. وقتی که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که از ماه می که از قرارداد یا موافقتنامه هسته‌ای با ایران برآمد، در ماه آگوست به شما معلوم است که تعجیلات سر ایران زیاد شد. این تعجیلات باعثی شد که پول ایران ارزش خود برابر دلار به صورت بی سابقه حساس بده. عین چیزی تاثیر خود سر پاکستان هم گذاشت. حتی این تاثیر سر کشور هند 73 و 71 شد، کل دنیا. و او دلیلش در منطقه ما مسئله تعجیلات جدید بود. وقتی که این حالت شد در ایران تقاضا بر دلار زیاد شد. بنابراین بسیار طبیعی هست که وقتی در کشور دیگر کشور همسایه شما تقاضا بر دلار زیاد شود و نرخ دلار به اونجا بلند بره، حرکات احتکاری اسعار ایجاد میشه. این بسیار طبیعی هست.
خلیل صدیق رئیس عمومی در افغانستان بانک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
پاول منافورت رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اتهام‌های توطئه چینی و دستکاری شواهد به جرمش اعتراف کرده. با گفته سخنرانان آقای منافورت به همکاری با رابرت مولر بازرس ویژه هم توافق کرده. مولر در مورد اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. فرشته نگاه گزارش میدهد.
پاول منافورت ستاد پیشین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز بر اساس یک معامله با سخنرانان آمریکایی توافق کرد که از جمله اتهاماتی که علیه او وارد شده دو مورد آن را بپذیرد. سخنران اندریو وستمن به یک محکمه در واشنگتن گفت که آقای منافورت به جرمش در دو مورد اعتراف میکند و در تحقیقات رابرت مولر سخنران خاص آمریکا نیز همکاری خواهد کرد. بر اساس گزارش ها پاول منافورت توافق کرده که به جرمش در پیوند به دست داشتن در دسیسه علیه آمریکا و همچنان مداخله در امور عدلی و قضایی اعتراف کند. اتهامات وارده بر پاول منافورت ستاد پیشین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بخشی از تحقیقات است که از سوی رابرت مولر سخنران خاص آمریکا به خاطر اتهامات مداخله روسیه در انتخابات 2016 میلادی این کشور را اندازی شده است. اما محکمه واشنگتن و سخنران آمریکایی جزئیات ندادند که آقای منافورت در کدام بخش خاص رابرت مولر را همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر کیون داونینگ وکیل مدافع پاول منافورت دیروز به خبرنگاران گفت او میگوید برای آقای منافورت این یک روز سخت است، اما او مسئولیت را پذیرفته و خواسته تا اطمینان حاصل کند که خانواده‌اش در امان بوده و زندگی خوب داشته باشد و همه باید این را به یاد داشته باشند. سارا سندر سخنگوی قصر سفید در واکنش به این اقدام پاول منافورت گفته است که اعتراف او هیچ ربطی به رئیس جمهور دونالد ترامپ و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ندارد. پاول منافورت پنجمین فرد وابسته به اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که در پیوند به تحقیقاتی که به خاطر اتهامات مداخله روسیه در انتخابات 2016 این کشور آغاز شده به جرمشان اعتراف کردند و برای همکاری در پیشبرد تحقیقات توافق نمودند. روسیه نو مداخله در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه نونیم به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. محمد نورزی ولسوال خاک سفید ولایت فرا میگوید که پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در این ولسوالی و آتش گرفتنش، شام دیروز 5 تن به شمول 2 پیلوت جان دادند. شورشیان طالبان دیشب بالای ولسوالی های قرقین، خماب و قشتیپه جوزجان هجوم بردند. مقام های محلی جوزجان وارد شدن تلفات به نیروهای افغان را در این جریان تایید کردند. انتظار می رود هیئت پاکستانی به رهبری شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل با مقام های افغان دیدار کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که بر اساس توافقنامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از جان کری وزیر خارجه پیشین این کشور به خاطر چند بار ملاقاتش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتقاد کرده است. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. میپردازیم به یک تحول جهانی دیگر. چین گزارش ها در مورد بدرفتاری با مسلمانان را رد می کند. مقام های چینایی می گویند که برای مسلمانان در ایالت شنجن آموزش می دهند که چگونه از تون روی پرهیز کنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
گزارش ها از بازداشت دست جمعی اویغورها و دیگر مسلمانان در ولایت شینجین چین خبر می دهند. این موضوع خشم جامعه بین المللی را برانگیخته و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را واداشته تا تعزیرات علیه عده‌ای از مقام‌های چینی و شرکت‌ها در این کشور را که با اتهامات نقض حقوق بشر ارتباط دارند بررسی کند. شی هویجون مدیر عمومی امور حقوق بشر در دفتر شورای دولتی اطلاعات چین به خبرگزاری رویترز گفت این بدرفتاری نیست. و افزود آن چیزی را که چین ایجاد کرده مراکز فرهنگی برای آموزش مسلکی و عرفوی می باشد. به گفته وی اگر این راه بهتر نیست پس شاید به نظرتان بهترین راه این باشد که با اسلامگرایان و تندروان مذهبی کنار آمد، زیرا غرب در برخورد با تندروان اسلامی ناکام بودند. شی هوجون گفت این مراکز آموزشی در چین توقیفگاه نیست. او گفت اگر حقیقت را بگویید این یک مرکز آموزش مسلکی است که برای کسب مهارت‌ها، شغل و عرفه از آن استفاده می شود. به گفته این مقام چین افراد در این کورس ها برای 5، 6 و یا 7 روز و در بعض اوقات تا 10 و 1 ماه آموزش می بینند. این مقام چین گفت دین اسلام از نظر چین یک دین خوب بوده و اما تندروان اسلامی دشمن مشترک هم است. آنها مردمان خوب نبوده که بیشتر در افغانستان، پاکستان، عراق و برخی کشورهای دیگر حضور دارند. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که چین یک کمپاین گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های اویغور مسلمان را به پیش می‌برد. این نهاد که مقرش در نیویورک است در یک گزارش شواهدی را در مورد آنچه توقیف خودسرانه افراد، شکنجه و بدرفتاری از سوی حکومت چین در منطقه شیجین میخواند ارائه کرد. کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض در ماه آگوست هم گفته بود که اویغورها در چین در مرکزهای مبارزه با تروریسم نگهداری میشوند. رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های اختصاص یافته. در این برنامه ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشیتان آرزوی ماست. آیا خانواده ها در خواستگاری فرزندانشان دروغ میگویند یا صادق هستند؟
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفتن که بچهشان باسواد است.
دروغ گفتن در خواستگاری چی عواقب دارد؟
یکی خوب اعتمادی در بین هر دو طرف به وجود میه و حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمده.
از نگاه دینی دروغ در خواستگاری چگونه یک عمل است؟
اولین کاری که اسلام بسیار به او تاکید میکنه که باید دروغ گفته نشه. این در شریعت بالکل ناروا است، خوب نیست، باید کار نشه.
شنونده های عزیز، خواستگاری پیشنهاد ازدواج شخصی به فردی است که به عنوان همسر انتخاب نموده است. در جوامع معمولاً ازدواج با خواستگاری مرد از زن شروع می شود. نکته‌ای که در این برنامه جا دارد این است که افراد قبل از ازدواج صادقانه وضعیت جسمانی و موقعیت زندگی خود را برای طرف مقابل توضیح دهند. این مسئله امر لازم و ضروری می باشد. دروغ گفتن در مورد سن، شغل، تحصیلات، تجارت یا تأهل، بیماری‌های مهم برای فردی که قصد ازدواج با او را دارید، از نظر قانون مدنی و احکام فقهی ممنوع و حرام است. اکنون در مورد موضوع دروغ گفتن در خواستگاری، گزارش را من مهری انوری تهیه نمودم که فرشته ندا آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، گفته می شود خواستگاری نقطه مهمترین تغییر در مسیر زندگی است، مسیری که می تواند همراه خوشبختی باشد یا نباشد، و یکی از مواردی که میان برخی مردم رخ می دهد همانا دروغ و فریب در خواستگاری است که زندگی دو فرد و یا دو خانواده را متزلزل می سازد، که متاسفانه ایده از مردم در خواستگاری با الفاظ دروغ می خواهند به اصطلاح دل جانب مقابل را به دست بیاورند و تهداب زندگی دو جوان را با دروغ بگذارند. چنانچه محبوبه یکی از باشندگان منطقه دیدانای کابل با یک چنین دروغ مواجه شده است. وای از خواستگاران دروغگوی دخترش قسم می کند که خیلی ضرر دیده است.
دروغ اول خوندم، مادرم و بچه در نزدیکای خانه ما بودگر یا در جنگو رفتن چی کود کردن، رفتن لوگر رفتن جنگو که آرام یاد آمد اول پیش دختر ما که این بچه را اکس شاور کنی، بچه تورست که در انجینر در ایران که پاتمان آباد میکنه وی میکنه خوراستی واقعیت مادرگر چیز گفتن نتونستم بگم. وقتی که بچه را که آمد شینی دختر ما گرفت رفت تقریبا دو ماه با سی ماه با شو آمد گفت که آرسی بودی که این بچه ما امرای ما جنگ کرده اوتو کرده این نمیه کم یار شیش کنم بچه هم خیزمه. وقتی که آمد نایفم لقد نخود آورده بود دونم نخود مرچم خدا چی فیل کرد چی نکرد بخی یکی مو کار گم شدیم. وقتی که بچه آمد چرسی پودری موتاد گفت یکان دینا میالم پنج تا اولاد سرمست مغنان میتونم کرده دختر خو یک ماش خودم هست که بچه جوانمرک شوید در دانان تاری بپرانش خدا و مادرش هم در دانان تو بپرانمی آمد مرا بازی داده وقت بچه نیکار داشت نیباره چیز نداشت یک پودری بودد.
قابل ذکر است در هنگام خواستگاری صداقت اولین و مهمترین اصل است. محمد شفیع باشنده کابل میگوید در هنگام خواستگاری از وضعیت مالی حقیقت تمام و کامل را گفته است. الحمدلله الان هم اوضاع روبرا شده و زندگی خیلی خوبی هم دارد و توقع همسرش در حد توان وی است و هیچ مشکلی هم ندارد. انشالله همه به این توجه داشته باشند که صداقت خیلی مهم است.
والا درو گفتن خو کار خوب نیست خو باید چیز در نظر بگیرن قرار می خواستگاری که من این زندگی ساده نیست خو ساتری نیست زندگی دو شخص است که باید بر رضایت اول خو بر رضایت هر دو جانم گرفته شوه و خاطر که ما گرفتیم هم از نزدیک گرفتیم میشناسیم دیدن مثلا بچه‌رم دیدن دخترم دیدن که موافق هر دو جانب بوده که باز چی کردن دروغ در بین نبوده دیگر.
آمار و ارقام رسمی در دست نیست که چی تعداد از طلاق‌ها به دلیل فریبکاری و دروغ زوج‌ها در حین خواستگاری رخ می‌دهد، اما حتماً هر کدام از شما در میان اطرافیانتان با چنین موارد مواجه شده یا شنیده اید که کسانی به امید ازدواج کردند اما بعد از شروع زندگی متوجه شدند واقعاً طرف مقابل آن چیزی نبوده که ادعا کرده است. انجلا باشنده شهر کابل میگوید کاش همه چشمشان باز باشد و خوب تحقیق کنند. من خودم سال‌هاست زجر می‌کشم با اینکه ازدواج ما سنتی بوده، اما همسرم و خانواده‌اش راجع به همه چیز دروغ گفتند و خانواده من هم تحقیق کافی نکردند و سختی‌های زیادی را متحمل شدم و بهترین موقعیت‌ها و جوانی و انرژیم رفت.
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفته بودن که بچهشان با سواد است، در ضمن گفته بود که نه ای اونمون مقدار پول یا عاید را داره که می دختر خانم را که جبه حساب عرصی میکنه او را نان داده میتونه. شرایط مردم افغانستان به می فکر است که دختر خود بتا یکی آرام باشه، دوم یک کس باشه که یک لقمه نان حلال برش پیدا کرده بتونه. خب ما هم به می فکر که برو یام یک آدم است که راست گفت و بالاخره یک وقت خبر میشیم که بچه مو چی میبره و سواد خود کاملا نداره هیچ، باز جار جنجال پسان برآمد. چون ما و مردم بیگانه بود، آشنایی با ایشان نداشتیم. به هر حال عموم گوی کارش میشه گوی نمیشه، مجبور شده که من خودم برای مال به خاطر کار به خاطر وظیفه، یعنی برای منال اولادام به گردن خودم توان، حالا ما مجبور هستیم که اونارا نان بتم او بتم، این به این مشکلات.
برای این که بدانیم از نگاه دینی در مورد دروغ در خواستگاری چی گفته شده، سخنان از مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی را میشنویم به این شرح.
اولین کاری که اسلام بسیار به او تاکید میکنه که باید دروغ گفته نشه، نه تنها که در نکاح یا در هر معامله. میایم در سر اینکه کسی که دروغ میگه به او نکاح صورت بگیره، خداوند جل شانه میگه که ان الله لا یحب الکاذبین، الله تعالی جل شانه کسی که دروغ میگه او را خوش نداره. یک مسئله است در اسلام، در شریعت میگه که کسی که ریشم رنگ میکنه باید با کسی که خواستگاری میکنه باید بگویه که ما جوان نیستم، سنم بالاست، ریشه رنگ میکنیم، موی رنگ میکنیم، گفت شما مینیکا مراسم نکاح را بکنی و خانه میگیریم با شما، کلی که دروغ میگه این در شریعت بالکل ناروا است، خوب نیست، باید کار نشه.
ناگفته نماند با آنکه دروغ در خواستگاری هرچند پدیده ناپسند دانسته می شود، اما به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در بسیاری متن و گفتمانهای اکثر مردم افغانستان رواج دارد. در اینجا به گپهای نظیر احمدزه یکی از کارشناسان افغان گوش می دهیم که در مورد دروغ و بخصوص دروغ گفتن در خواستگاری چی عواقب در پی دارد می گوید.
یکی خوب اعتمادی در بین هر دو طرف به وجود می آید، امکان داری بی اعتمادی ها به جار جنجال ها به انجام با بالاخره جار جنجال ها به خشونت ها و حتی امکان داره که پیوندشان از هم بگسله منجر به طلاق شوه یا خدا نخواسته در جریان خشونت ها منجر به لطکوب و حتی منجر به واقعات شوه که شما در جامعه خود شاهد از او هستیم، حتی قتل ها صورت گرفته، اما حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمده. بنان لازم است خانواده ها و همه ما هر چی که هستیم به موالات خود به خاطر بهبود و پیشرفت خود کوشش کنیم، اما چیزی که هستیم رو به طرف مقابل خود بگویم.
در این بخش برنامه در مورد این که دروغ گفتن در خواستگاری چگونه یک عمل است، سخنان عده‌ای از مردم را میشنویم.
عزیز باطور هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من در خواستگاری دروغ گفتن بسیار یک عمل ناپسند است، حتی به حساب ضمیرایی که به حساب خواب باشه خواب برده باشه، یعنی به نظر من بسیار هیچ کار انسانی نیستن.
زحل باشنده شهر کابل،
چون که بسیار مردم وقتی که میره خواستگاری طلاهای تقلبی را میپوشن یا از مردم طلبی میگیرن میپوشن در سر بر خود میکنن، و فامیل دختر خیل میگن بسیاری پیسه دار از وقت بیا دختر ما بده مارا میشه دروغ هیچ آینده نداره.
مسعود وحیدی باشنده اصلی ولایت لغمان فعلا ناحیه اشت کار کابل. دروغ گفتن در مجموع کار بدی است، نه تنها در خواستگاری، به خاطر که یکی از علایم منافقین هم می است که در صحبت های خود دروغ میگن و این حالا عام رواج شده، به خاطر که او همو پسر به مادر و پدر خود نزدیک می باشه و یا دوستش داشته می باشه میرن به خاطر دو دروغ میگن و این کار بسیار بدی است.
شنونده های گرامی، اکنون هم پارچه تمثیلی را که بر ارتباط موضوع دروغ در خواستگاری مهری انوری پرودیسر برنامه نوشته است، ممثلین ما هر یک عبدالمنان حمیدی، محمد آصف پیمان، یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست آن را اجرا نمودند تقدیم میکنیم.
یک پس میخواییم که بر توم بگویم.
بگو خوب جان. چیگه پس ما مهران شدیم. شما امروز یک قسم اما تو کلتان به سر و عزتان رسیدین و زیاد آمادگی گرفتین. مثل که جایی میرین چی
تو؟ از چی بود کنم خورک گلم. چند وقت شده که پشت دخترم خواستگار میان. او رو میفهمی که آدم های بسیار پیسه دار هستن. اونا امروز میاین بسیار شل هستن، میگن که ما رو زود کرده شیرنی بده.
نگفتی که بچه چی کاره هست؟ درس خونده؟ نخونده؟
میفهمی خورجان؟ پدر بچه گفت که بچه فاکولته خونده، سن شما می 25 یا 26 ساله هست، از او زیاد نیست و از همه گذشته که تجارت دارن، کار تجارت پیش میبره. دیگه ما و دخترم خورک گلزی دیگه چی زیاد میخواییم.
خو نگفتی که امو بچه که دیدی ندیدی چطور است؟ گفته امو مردم ها که قد بلند است، قد بخش است. چی رقم است که تو زود کده شیر نمیتی؟
خواره که قند راست اگه پرسان کنی ما بچه را ندیدیم. خب پدرش گفت که بچه ژاپن رفته پشت مال، مال میاره. آه بخیالیم که خواستگارا آمدن. برو پدر زرمیلا جان دروازه رو باز کن.
خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، خیر ببینین، خداوند اجر نصیبتان کنه. شو کت دل آقا جان گپ زدیم، گفت که کارا را بخیر شما پیش ببرین، ما مالا را روان کردیم، خودم بخیر داشتین نخوری، انشالله خودم میرسانم بخیر.
خیر باشه، بفرمایید شما بشینید که یک چای بیارن باز گپ میزنیم، کارای دنیا خلاصی نه.
زنده باشین، با ما امروز دیگه بخیر شینی میتین بخیر، باز دل آقا جانم انشالله میبینین، نام خدا سر صورت میگم من، گپ زدن میگم من، خلاصه که از سر صورتش نور میباره.
مادر زرمینه، آلی که خیشی میکنیم تو خورتم صدا کو که معرفی شو امروی میمانان
نه یازنه جان، من خودم اومدم، حاجت صدا کده نیست. وی یازنه جان، اینا را خو من میشناسم. آلا شما اینا را نمیشناسیم که چقدر دروغ گوی و لافوک هستن. میفهمین که چه قسم فامیل کاکا خسر من فریب دادن که دختر از او بیچاره را به هزار چال و نیرنگ گرفتن. روز عروسی بچهشون به گفته خودشون از خارج آمد که او را پت کده بودن، چرا که سنش هم زیاد کلان بود و هم بی سواد، اما تو نبود.
شما اشتباه کردین همشیره. شما
چی اشتباه کردیم؟
وی
الله
خورک، خوب شد که تو آمده بودی و دروغایشان فاش ساختی و زندگی دختر من را نجات دادی. خوره گلم
نگفته نماند خواستگاری یکی از مهمترین اتفاقات زندگی است، چون سرنوشت آینده دو انسان را تا حدود زیادی رقم میزند و نباید در آن دروغ باشد و آن را سرسری گرفت، چون هر گونه بی‌توجهی یک عمر پشیمانی را به دنبال دارد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه بعدی شما را به الله پاک می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 00-42-02-21-12-41-38
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی،
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم مربای مرچ ما شما را تن کده بتانه. در شروع برنامه سر به جلسه اضطراری شورای عالی بند کردن جنگ میزنیم و میشنویم که راجع به چی جلسه گرفتن.
همکارای عزیز و مشاورای محترم، به جلسه اضطراری شورای عالی بند کردن جنگ خوش آمدین. خودتان میفهمین که شورای عالی بند کردن جنگ از وقتی که جور شده به غیر از مفخوری دیگه کدام دستاورد نداشته و همیشه خورده و یک طرف خواستیم که نه آبرو به خود ماندیم و نه به دیگرا. دیگه بعد از سالا یک چانس در اختیار ما قرار گرفته و باید از این چانس استفاده درست کنیم. اگه این چانس از دست دادیم دیگه در زندگی نمیتونیم دستاورد داشته باشیم، یکی و خلاص.
صاحب نگفتین که چانس چی رقمی هست؟
مرا در گپ زدن میمونی یا نه؟ هر دفعه که ما گپ زدیم تو دگه پایم چیلک انداختی، من نمیفهم چی میگفتم.
صاحب از چانس گپ میزدین؟
آه، ای چانس یک بار دروازه شورای عالی بند کردن جنگ تک تک کده و او ای است که یک تعداد افراد مسلح و عنوانی شورای عالی ما یک نامه روان کردن که ما حاضر هستیم که با شما مذاکره کنیم و با شما آشتی کنیم. دیگه به همین خاطر این جلسه را گرفتیم که یک چند نفر یک جای شوین و برین و از نزدیک همراهشان گپ بزنین که چی میگن اونا. اینال کی حاضر است که در سایه افراد مسلح بره و همراهشان گفتگو کنه؟ بله؟ مامان صاحب خود چی نظر داری که همراه یک چند نفر بری همونجا؟
والا صاحب بنده تکت تیاره و پاسپورتم تیار است، فردا بخیر میرم دوبای که بسیار دقا بردیم. اگه بجای ما یکی از مشاورین سایبا رو سرپرست بسازین کوبرا بسیار کار خوب میشه.
خب گپ نیست، مامان صاحب که نیست بجایش یکی دیگه رو سرپرست میسازیم. رئیس عملیات تسلیم دی چطور است که شما رو سرپرست بسازیم؟
والا صاحب اگر هدفتان ایست که من سرپرست شوم و برم با افراد مسلح گفتگو کنم، مرا سرپرستی بیخی چیز یک کس دیگر روان کنین. من صاحب خودتان میفهمین صاحب که وقتی سلا رو ببینم قلب مستاد میشه، از تپش میمانه و قرار میمورم.
خب خیره، از جمع مشاور صاحبا کی حاضر است که بره شیرواره؟
صاحب اگه می مذاکره را خودتان انجام بدین، چون رئیس شورای عالی بند کردن جنگ خود شما هستین جناب محترم و حضور شما دهی گفتگو مهم است.
یارا مشاور صاحب نمبر یک هیچ هوشیار نیستی، خودت میفهمی که این چوکی یکشین کلخورک است. حال دلت از سر مام زیر بالم شوه؟ بشی که هیچ تغییر نکدی. شما را دوربر خود گرفتیم اما یکی تانم به ما یک مشوره خوب نمیتین. سخنگوی صاحب اینا خو نمیرن و میترسن، بگم این گفتگو را خودت انجام بده چطور؟
والا صاحب این کار خو از صلاحیت ما بالاست. هر وقت که مذاکره تا نتیجه داد باز مرا بگوین که گپ زدن در مطبوعات شروع کنم. تا که نتیجه نداده دروغ گفتم می باشم در مطبوعات، دیگه چی کنم؟
یارا که یکی تانم از کار نیستین. آله اگر رفته نمیتونین برادر برم یگان مشوره خوب بتین چی کنیم؟ گل وارستین شما.
درست است صاحب، من رئیس مشاور نمبر دو مشوره میدم که با اینا گفتگو نمی کنیم، چرا که کلشان افراد مسلح هستن، نشه که از نزدیک اگر بریم ما را گرفتار نکشن. صاحب
خو مشوره ته بگو که چی کنیم. یعنی
صاحب بنده مشوره میدم که اول باید از نیروی نظامی دولت استفاده کنیم. اول باید دولت دو ساحه برو و تمامشان خلصلا کنه. وقتی که خلصلا شدن اون باز خوش خوشحال همراهشان گفتگو میکنیم. چی گفتین صاحب؟
والا خوب مشوره است. بخش نشرات یک مکتوب عنوانی نیروهای نظامی کشور نوشته کنین و از اونا بخواین که با ساحه افراد مسلح یک عملیات برا بندازن و تمام اونا را خلصلا کنن. وقتی خلصلا شدن باز ما میریم و همراهشان گفتگو میکنیم چطور؟
صاحب اگر نیروهای نظامی خلصلایشان کرده نتانستن، باز همراهشان صاحب از طریق مسنجر فیسبوک یا تانگو یا یکان سایت های اجتماعی دیگه از رای دور گفتگو میکنیم. صاحب چی گفتین؟
یارا مشاور صاحب نمبر یک، من میگم گل گفتی، بیار دیگه مو پس گردنتا که یک ماچ خو بگیرم. بیار
صاحب پس گردن من ماچ نکنی که یک هفته میشه خدا نشوشتیم که دلبت نشه ننی.
شنونده عزیز، خبرنگار مربای مرج با یک نفر که ناق یک ماه بندی شده بود مصاحبه را انجام داده. بیاین بشنویم که این آدم چی میگه و چرا بندی شده بود.
میشه خود دا آغاز معرفی کنین؟
اسمم چنارگل، بچه خمارگل، نواسه انارگل، مسکونی اصلی قلای گلکارا و فیلی کوتی خاکی و به جرم گشتاندن واسکت که دکتر برم داده بود یک ماه اینجا ناق بندی شدم.
چرا گرفتار شدی؟
ده اول خو برات گفتم که به جرم عمل واسکت تیبی.
واسکت تیبی؟
آه، ده پیش خانه ما پایم لخچید و به بغل خوردم. وزیر بغل موگار شد، رفتم شفاخانه. در شفاخانه بعد از عکس گرفتن ثابت شد که قبرقه چپم
کسر کده و دکتر امرا یک خلطه غیباتی دوا و یک واسکت و یک کمربند مرا مرخص کد و دکتر برم توصیه کد که یک کمربند و واسکت در جانت بسته کن که قبرغیت خوب شوه نیخو اگه بسته نکنی دردت زیاد میشه امو بود که مام بسته کدم اما امی که در یک تلاشی مرا پایین کدن امی که زیر بغل ما دست کدن از چار سو سرم صدا کدن که دستا بالا
تو هم باز دستایت بالا گرفتی؟
خی چی میکدم دیگه؟ در پنج دقیقه کماندو سرم رسید و مرا گرفتار کدن که بالای کی خود خودکفان میکدی؟
تو نگفتی که من لخشیدیم و قبرغیم کسر کده؟
گفتم اما کسی نشنید و مرا الچک زده آوردن و ازم سوال ها را شروع کدن که کی را برات داده بود؟ کی تو را تا اینجا آورده؟ و ای گپا هر قدر گفتم که ایره دکتر برم داده اگه باور ندارین برین از دکتر پرسان کنین اما گپ ما گوش نکدن که نکدن و مرا آوردن پیش سالنوال
خوب با چی شد؟
باز مرا آوردن پیش قاضی با قاضی گفتم او قاضی صاحب صدقه سرت شوام من مریض هستم و ای کمربند دکتر صاحب برم داده که قبرغیم خوب شوه اگه باور ندارین برین از دکتر پرسان کنین قاضی صاحب پس از بررسی روی خود طرف میسارنوال دور داد گفت کسی که خدا انتحار میکنه کسی که خدا انفجار میته او را گرفته نمیتونین این بیچاره را گرفتار کردین آوردین ها
شنونده های عزیز خدا ما و شما را از گپ مردم نجات بده که در هر حالت سر ما گپ میزنن اگه باور ندارین اینه بشنوین
امان از دستی مردم که در هیچ حالت آدم علاقه‌دینی نیستن ما که 50 سال دارم در طول عمرم هیچ وقت از این گپای ناق ناق و بیویده مردم که چرا چنین نمیکنی و چرا چنان نمیکنی خلاصی نداشتیم. بنده تا زمانی که مجرد بودم یک رنگ مردم برم میگفتند که غلام جان چرا عروسی نمیکنی او بیادر سنت بالا رفته روان است پیر میشی بگی یک سرشته مرشته کو که پلاوته بخوریم بعد از این بد است که مجرد بانی و یللا بگردی. مام خوشبختانه یا بدبختانه خود طرب ددام انداختم و نامزاد شدم وقت خود گفتم که برو اینال از گپ مردم خلاص شدم وقتی که شیرنی خوری کدم و همگی نامزاد ما دیدن گفتن ای کی است؟ چیت میشه؟ نامش چیز؟ گفتم ای دختر کاکای ماست ریزگل جان دیدم که زیر لب بزبز کدن و سونه یکی دیگه یک رقم سل کدن و گفتن او غلام جان ای دختر است که تو گرفتی؟ دختر دیگه یافت نمیشد ای خوید به تو نمیخانه خلاصه در ای حالتم سرم گپ زدن چند روز بعد مادرم مرد و همه گفتن دیدی قدم بعد زنشه چقدر چگون بودی زن چند روز بعد پایم شکست گفتن همه از دست زنش است یه همه از دست عموس اگه نه پیش ازی چقدر بیچاره زندگی خوب داشت یک چند وقت که تیر شد دیدم هر کس میگه که چرا بچه دار نمیشه یک سال از عروسیش تیر شده هیچ معلوم نیست خو خلاصه صاحب یک دختر شدم دیدم باز یکی دو نفر آمد و گفت چرا بچه نشد که دختر شد زنت زن نیست رفته رفته دختر بدینی آورده دیگر روز ای گپ به گوش ریزگل رسید و بین ما او کشیدگی ها پیدا شد و هر روز بین ما جنگ و دعوا بود در خانه نه دیگ ماند و نه کاسه زندگی پر از عشق و محبت ما تبدیل به جنگ های مثل تنظیما شد آخر با خود گفتم ولی همی زن راستی ملامت است گفتم بیا طلاقش بده گرفتم و ترق زن طلاق دادم گفتم مال دیگه خلاص شدم دیگه کسی سر زنم گپ نمیزنه و مام آرام شدم اما سبایش یکی آمد و گفت
مردم میگن که چقدر بی‌غیرت بودی او برادر کت زنت گزاره نکدی و بیچاره را طلاق دادی حتما خودت مرد خوب نیستی که زورت نکشید و زنت طلاق دادی تو زن کدن؟
مرچه را که نوش جان کدین اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خداحافظ.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.